بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصرن و معین. خدا را شکر و سپاسگزارم که توفیقی شد امشب در جمع نورانی شما عزیزان سبز جامگان ولایی شرف حضور داشته باشم و تقدیر و تشکر دارم از مجموعه دوستان جوان برگزار کننده و همچنین برادر ارجمندم سردار سلحشور صحنه‌های نبرد سردار عبازری و امیدوارم که در روزها و هفته هایی که در این دانشگاه مقدس شرف حضور دارید این امکان که مشق جهاد رو و درس تکلیف رو به خوبی فرا بگیرید امکانش براتون فراهم بشه و این توفیق رو داشته باشید. امروز شاهدید که در عراق در مواجهه با تروریست‌های داعش سردار تقوی و در سوریه سردار الله دادی و در جبهه‌های متعدد دیگه پاسداران فداکاری که روزگاری در محوطه همین دانشگاه درس‌های تخصصی رو می‌گذروندن خونشون امروز سند حریت و آزادی انسان وارسته مسلمان هست و این انقلاب شکوهمند میره که انشالله با این مجاهدت ها و این ممارست ها در توجه به تکلیف به نتایجی برسه که زمین سازی ظهور حضرت باشه انشالله. از دوست جوان قاریمون هم تشکر میکنم. آیه مواجهه با ربا رو که تأکیدی است در قرآن در مورد جنگ با خدا هم یک مورد رو داریم در قرآن که گزاره‌ای ماهیت جنگ با خدا داره این رو فرمودن و در واقع تلیعه مبحث امشب رو در تبیین تهدیدهای انقلاب اسلامی در حوزه اقتصاد برای ما مشخص کنن. ما با یک جنگ جهانی ربوی روبرو هستیم. وقتی جنگ جهانی ربوی مطرحه یعنی این که ما به طور مشخص جبهه‌ای رو داریم که جنگ با خدا میکنه، جنگ با رسول خدا میکنه، به خدا و رسول خدا اعلام جنگ داده. برای یک پاسدار انقلاب که در سه میدان باید بتوانه به جنگ، در جنگ سخت، جنگی که تیر و ترکشش در تن انسان میشینه، در جنگ نیمه سخت یعنی جنگ اقتصادی و در جنگ نرم یعنی جنگ فرهنگی، معرفتی و اعتقادی. شناخت جنگ نیمه سخت برای پاسداران ما که در آینده میادین نبردهای سهمگین رو در پاسداری از انقلاب اسلامی عهده‌دار مدیریت و فرماندهی خواهند بود از این جهت حائز اهمیتی که این جنگ یکی از ناشناخته ترین جنگ هاست چون با معیشت مردم سر کار داره و لذا امروز در شرایطی از جنگ اقتصادی یاد می‌کنیم که اقتصاد جهان در بدترین حالت خودش قرار داره. البته در فضای جامعه ما این تعبیر که ما در اثر تحریم مشکلات اقتصادی داریم و بقیه جهان وضعیتش خوبه این رو باید به چالش بکشیم، به نقد بکشیم. این فرهنگی که در بین مردم ما جاری شده که ما مشکلاتمون به خاطر تحریمه. اما واقعیتش اینه که اقتصاد جهان دچار مشکله و یک پاسدار در مسئله تبیین تهدیدها بخشی از تهدید شناسیش در حوزه تهدیدهای اقتصادی می گنجه. همین ابتدای عرایزم این نکته رو مشخص کنم برای شما که هر پیامبری این امکان رو پیدا کرد که حکومت دینی تشکیل بده یکی از ترفندهای ابلیس برای اینکه مردم رو از اون پیامبر بگیره اینه که ربا رو در اون جامعه شیوع بده. ربا و نفاق، چون وقتی حق حاکم میشه نفاق معنی پیدا میکنه. یه جامعه‌ای که دچار فساد و انحطاط و بطلانه که مسئله نفاق نداره. نفاق یعنی چی؟ اون ماهیت دروئی، یعنی این که در جامعه غلبه با حق، کسایی که باطلن مجبورن به رنگ حق در بیان، لذا زبانشون و ظاهرشون یه چیزیه، در باطن یه چیز دیگه هم به تعبیر شاعر چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنن. ربا رو هم از این زاویه همواره ابلیس حتی در زمان سلیمان نبی علیه السلام، زمان پدرشون داوود نبی علیه السلام، شیوع ربا در جوامع دینی که خب اون موقع در اون حوزه‌ای که 2950 سال پیش تو همین فلسطین امروز کاری که رقم خورد و ربایی که شیوع پیدا کرد، تنها راهی بود، تنها ترفندی بود که ابلیس میتونست با مردم مؤمن اون روز برخورد کنه. امروز هم یکی از کلیدی ترین راه ها برای اینکه انقلاب اسلامی و حرکت عظیم جمهوری اسلامی به نیتی که شیطان داره دوچار وقفه بشه و دوچار مشکل بشه، اینکه مردمی که شعار لا اله الا الله دادن، شعار الله اکبر دادن، انقلابی به نام اسلام رقم زدن، این مردم از سفرهشون با خدا به تعارض کشیده بشن، مردم از سفرهشون با خدا به جنگ کشیده بشن، جنگ کنن با خدا. همونطوری که در آیه فرموده اعلام جنگ به خدا و رسول خداست. و اگر ربا وارد زندگی کسی شد، همه چیزش از دست رفته. این یکی از مهمترین خطراتی است که ابتدا ماهیت فرهنگی داره، سپس ماهیت معیشتی. و ابتدا به ساکن خود نیروهای انقلاب، خود پاسداران انقلاب باید مراقب باشن زندگیشون از این قضايا در واقع پاک و پاکیزه باشه. انسان‌های بزرگی رو که به عنوان شهدا ازشون یاد می‌کنیم چند تا ویژگی داشتن: نطفه پاک در عصری که امروز زنازادگی در جهان شیوع عمومی داره. گزارش نقشه خانواده 2014 سازمان ملل و نهادهای مربوطه که امسال منتشر شد، توی اردیبهشت ماه امسال منتشر شد، حاصل بررسی‌های سال 2009 تا 2012 بود. یک سوم کودکان جهان با آمار رسمی که اعلام کردن زنازاده هستن. در جایی مثل آمریکای لاتین، مشخصا در کشور کولومبیا، بیش از 84% زنازاده. آماری که خودشون اعلام کردن، شما ببینید 84% کشور کولومبیا. کشور برزیل با 66%، برزیل همین جام جهانی فوتبال، بولیوی 55%، برزیل 66%، شیلی 69%، کولومبیا همین که سریالاش از شبکه‌های ماهواره‌ای پخش میشه تو اینجا زیاد مردم می‌بینن، 84%، کاستاریکا 67%، نیکاراگوا 72%، پاراگوئه 70%، پرو 76%. بریم اروپا. توی اروپا وضعیت وخیمی است. فرانسه با 56%. و سوئد با 55% زنازادگی تو رتبه های اول دوم هستن، بعد انگلیس، بعد آلمان، همینجوری دیگه میاد پایین. آمریکا و انگلیس نزدیک به همن، 42 و 48. همطوری که میبینید فرانسه 56، آلمان 35، ایرلند 35، ایتالیا 28، کشور هلند 47، اسپانیا 36، سوئد 55 و انگلیس 48%. این البته آمار رسمی ها، آمار غیر رسمی خب خیلی بیشتر از اینه. در آفریقا، کشور آفریقای جنوبی و اوگاندا بالاترین عدد رو دارن، که خب کنیا با 24، نیجریه با 6، آفریقای جنوبی با 63 و تانزانیا 29، اوگاندا 54%. در جهان اسلام بالاترین عدد مربوط به کشور ترکیه است با 3%. و خب کشورهایی مثل ایران و بقیه کشورها که خب خوشبختانه فعلا پاک هستن. غرض این که انسانی رو که به نام شهید ازش یاد میکنیم، این انسانهای آزاده، دوستان عزیز، اولین ویژگیشون اینه که نطفهشون پاکه، سالمه. این حاصل فضای زنای ذهنی ها. ابلیس آمد خط و نشون کشید که این کارو میکنم. خدا تو قرآن فرمود که برو کسایی که ولایتتو میپذیرن در اموالشون و اولادشون شریک شو، و شارک هم فل اموال و الاولاد. در مال افراد با همین ربا شیطان شریک میشه، اما در اولاد هر کسی چطور شریک میشه؟ ابلیس که نمیاد عمل جنسی انجام بده، شریک شدنش در اعمال جنسی دیگران برای شکل گیری یک انسانی، یک اولادی، از راه زنای ذهنیه. و شارک هم فل اموال و الاولاد. مفسرین ما چی فرمودن اینجا؟ ببینید، در اولاد کسانی که ولایت شیطان رو میپذیرن شریک میشه ابلیس. ماهیتش هم ماهیت زنای ذهنی، همون مثالی که زدم در قضیه سریال های کولومبیایی که از شبکه های ماهواره پخش میشه توی ایران، مردمی که 84% فرزندانشون زنازاده هستن، سریالاشون که بیشتر هم سریال های تو بنمایه های خانوادگی و جنسیه، تو ایران توسط خانواده ها دیده میشه. ذهنیت و زنای ذهنی که ایجاد میکنه مسئله رو مخدوش میکنه. انسان سالم نطفش وقتی میگیم پاکه، یعنی مبرای از این مسائله. لقمه و شیری هم که خورده شیر پاکی بوده. این ربا توی سفره پدر و مادرش تأثیری نداشته. ببینید چقدر خزنده و ظریفه. ما ممکنه حواسمون بره پای موشک و تانک و توپ و مسائل سخت افزاری که بسیار به حق و ضروری هم هست، اما دوست جوان اگر خدای نخواسته اتفاقی بیفته و زنای ذهنی شیوع داشته باشه در جامعه، نطفه‌ای که منعقد میشه هیچ مطمئن نیستیم که ابلیس در تولید اون اولاد سهیم بوده یا نبوده. بعد در اون مال آیا ابلیس سهیم بوده یا نبوده؟ و شارکن فی الاموال و الاولاد، مشارکت در مال و اولاد. کسی که در نطفهش ابلیس سهیم بوده باشه، مالی هم که این بعدن میشه شیر و لقمه، این در اون هم سهیم بوده باشه، اینجا خود به خود براندازی صورت میگیره. یک پاسدار انقلاب میخواد از انقلاب اسلامی و دستاوردهای اون دفاع کنه. این دفاع اگر یک چنین ماهیتی داشته باشه، ماهیت نرم افزاریه. اینجا دیگه نمیتونیم با سازوکارهای رایج مقابله کنیم. اینجا باید نوعی از سبک زندگی رو رقم بزنیم که این موارد درش نباشه، که دشمن از این زاویه وارد شده، و نوعی از مجاهدت و پاسداری رو و تفکر بسیجی رو شیوع بدیم که بتواند جلو این سازوکار بگیره. اینم هیچ راهی نداره غیر از همون قضیه سبک زندگی، اصلاح سبک زندگی. پس آیه‌ای که تلاوت شد و به زیبایی هم ایشون انتخاب کرده بودن خیلی مناسب بود، مسئله اعلام جنگ به خدا و رسول خدا در سازوکار رباست. ما امروز با ربای فردی که یه روزی تو جامعهمون بهش میگفتن نزول خور روبرو نیستیم. با سه لایه ربا روبرو هستیم. لایه ربایی که تو نهادهای مالی وجود داره، تو سطح بانک‌ها، لایه ربایی که در سطح دولت‌ها هست که بهش میگن چاپ پول بدون پشتوانه، بهش میگن استقراض از بانک مرکزی‌ها در جهان، و لایه اصلی که ربای جهانی است که دلار آمریکا در واقع اون سازوکار رو دنبال میکنه. ضرورت آشنایی پاسداران جوان با تهدیدهای انقلاب اسلامی در منظر اقتصاد از این زاویه است که سال گذشته در اسفند ماه بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، رهبر معظم انقلاب یک نکته رو فرمودن بعد که کارگزاران نظام رو جمع کردن و قرار شد که اون محورها تبیین بشه. ایشون دوبار فرمودن جنگ تمام عیار اقتصادی علیه کشور شروع شد. یعنی یک بار ما میگیم آقا یک جنگ نظامی شروع شده علیه ما، دفاع مقدس ما یک جنگ محدود بود. توی طبقه بندی جنگ ها، یعنی جنگ ها یا کم شدتن یا محدودن یا تمام عیار، توتال وار، جنگ تمام عیار. دفاع مقدس یک جنگ تمام عیار نبود، جنگ محدودی بود که 3-4 تا از استانهای غربی و جنوبی کشور درگیر شده بودن، بقیه کشور کار خودشو میکرد. اما در مورد جنگ نرم و همچنین در قضیه جنگ تمام عیار اقتصادی، ایشون فرمودن تمام عیار، آنگونه که دفاع مقدس برای مردم و جامعه ما وجدان شده بود، مردم باور کرده بودن که جنگی وجود دارد، چون هر روز جنازه شهدا میومد، افراد اعضای خانوادهشون رفته بودن به جنگن، منتظر بودن، بمباران ها تو تهران و شهرستان ها صورت می گرفت، حس می کردن همه جنگ رو. جنگ نرم رو نتوانستیم به وجدان عمومی تبدیل کنیم. یکی از اشکالات اصلی ما این بوده. نتونستیم کاری کنیم که مردمی که الان قربانیان جنگ نرم هستن خودشون باور کنن که مسائل معرفتیشون، دینشون، اعتقاداتشون، آنچه که از ماهواره‌ها می‌بینن، آنچه که در فضای سایبر درگیر هستن، مسائل اخلاقی، مسائل تربیتی در دانشگاه‌ها، استادان دانشگاه‌ها درگیر این باشن که مسائل معرفتی که توی تئوری‌های علمی داره ارائه میشه، این حس رو نتونستیم ایجاد کنیم. این یک اشکال بوده. اشکال بعدی اینه که الان 3-4 سالیه که اقتصاد مقاومتی مطرح شده، به خصوص از سال گذشته که موضوع جنگ تمام عیار اقتصادی توسط فرمانده معظم کل قوا اعلام شده، ما حس جنگ تمام عیار اقتصادی بودن رو نتونستیم به جامعه منعکس و منتقل کنیم. ایشون در همون پیام ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی می‌فرمایند که این جهاد مقدسه. حتما این متن پیام رو ببینید. سال گذشته توی اسفند ماه موقع ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی فرمودن جهاد مقدس. این جهاد مقدس و این جنگ تمام عیار اقتصادی افرادی رو میخواد، کسانی رو میخواد، باورهایی رو. مثل اینکه بگیم آقا دشمن حمله کرده، خرمشهر و آبادان تهدید شده، تا نفشر اومده، هویزه سقوط کرده، تو دریا آمدن، مثلا تا کجا پیش اومدن، بعد بگیم حالا میریم یه مذاکره میکنیم مشکل حل بشه. آقا ما باید آماده دفاع باشیم. حالا مذاکره هم سر جای خودش. ملاحظه فرمودید؟ مردم ابتدا حس دفاع، حس مقاومت، حس ایستادگی داشته باشن، ضمناً دیپلمات ها برن مذاکره کنن. اما اگر دشمن از نظر سازوکار اقتصادی جنگ تمام عیار رو شروع کرده، تا قلب سفره و خونه ما اومده، بعد ما دست رو دست بذاریم، حس مقابله، حس دفاع، حس پدافند، حس آفند متقابل، حس ضد حمله به ما دست نده، بعد فقط منتظر بنشینیم که مذاکرات به نتیجه برسه، اینجا این مردم حتما ضرر خواهند کرد. در طول 7 ماه گذشته 70 دلار قیمت نفت اومده پایین، یعنی از نصف هم پایین تر اومده، الان 40 دلار دیگه. خب وضع اقتصاد جهان چه خبره؟ الان تصور میکنیم تعدادی نه افسر جوان، تعدادی فرمانده تراز اول میخوان برآورده وضعیت اطلاعاتی بگیرن که آقا چه خبره و ما کجای صحنه هستیم. ملاحظه بفرمایید، اقتصاد جهان مبتنی بر گزارش و آماری که اکانومیست ریدرز دایجست منتشر کرده، مهمترین پایگاه اطلاع رسانی اقتصادی در جهان، مبتنی بر آمارهای بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، 50 این سال 2014 یعنی 1 ماه پیش، 55 تریلیون دلار اقتصاد جهان بدهی داره. 55 هزار میلیارد دلار درآمد جهان چقدره؟ کل درآمد کشورهای جهان رو کاغذ، اینی که می‌نویسن میدن به مجلس‌ها تصویب کنن رو کاغذ، 45 تریلیون دلاره. 9 تریلیون دلار اقتصاد جهان بدهی داره. کشورهایی که به رنگ قرمز ملاحظه می‌فرمایید، این راهنما رو می‌بینید نوشته های، یعنی اونایی که بدهیشون بالاست، لا اینا که بدهیشون پایینه. خب کشورهایی که رنگشون قرمزه یعنی بدهیشون بالاست، آمریکای شمالی یعنی مکزیک، ایالات متحده، کانادا، کشور برزیل، کل اتحادیه اروپا، کشور چین، همین چینی که میگن اقتصادش خیلی وضعش خوبه، هند، کره جنوبی، ژاپن و کشور استرالیا. آنچه که شما تا دیروز شنیدید اینه که آقا آمریکا، انگلیس، اروپا کلا، استرالیا، چین، کره جنوبی، ژاپن، اینا که وضعشون خیلی خوبه. بله خیلی خوبه. قرار نگذارن کسی بداند که این اتفاق افتاده. سال گذشته پروفسور والرشتن آمده بود ایران، ما هم خبر نداشتیم، بعضی دعوتش کرده بودن ایران. این 70 خورده سالشه، 30 سال روی افول قدرت غرب داره کار میکنه و خیلی دیدگاه‌های خاصی داره، چهره شناخته شده جهانیه، یکی از جامعه شناسان و متخصصین اصلی مطالعات تمدنیه. این میاد ایران، در واقع کامپیوترشو باز میکنه تو هتل که کارش انجام بده، یه دفعه از روزنامه واشنگتن پست توی آمریکا باش تماس میگیرن که مصاحبه میخوام بگیرن. میگه من آمریکا نیستم، ایرانم. تعجب میکنن ایران چه کار میکنی؟ میگه منو دعوت کردن آمدم ایران چه خبر؟ میگه هیچی. اینجا به من استادای لیبرال و مسئولین ایرانی گفتن مبادا از فروپاشی اقتصاد غرب چیزی بگی، علیه ما استفاده میکنن اینو. والرشتنگ: برخی اساتید لیبرال ایرانی به من گفتن در ایران درباره افول آمریکا صحبت نکن. 18-12-92. من میدونم اون آدمی که توی وزارت خارجه این حرفو به این زد کیه. موقعشم بشه افشا میکنیم که چه کسانی هستن نمیگذارن این اتفاق بیفته. بردنش دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، یه سری حرف کلیشه‌ای و یه حرفا بزنه، از ایران بفرستنش بره. خب صداش در اومد، این خبر رو روزنامه واشنگتن پست منعکس کرد که در ایران والرشتن رفته تو اونجا، بهش گفتن که این حرفا رو نزن. این شد تیتر روزنامه روزنامه واشنگتن پست. بلافاصله ترجمه شد اینجا توسط خبرگزاری داخلی که واشنگتن پست گفته والرشتن تو ایرانه و بهش گفتن نگو اقتصاد آمریکا داره میپاشه. آقای طالبزاده خودش به من گفت، گفتش که آقای آشنا از دولت زنگ زد گفت الان تو فلان هتله، سری برید ازش مصاحبه بگیرید. رفتیم دوربینو کاشتیم، هر کاری کردیم، آقا یک چهار کلمه صحبت کن، صحبت نکرد. این شد که ما مجبور شدیم بریم رو آنتن تلویزیون بگیم مردم نگاه کنید آقای والرشتن اومده ایران، بهش گفتن نگو که اقتصاد آمریکا داره میپاشه. فقط باید به مردم اینجوری القا کرد که مردم، ما چون در تحریم بودیم، چون رفتیم رابطه با آمریکا رو نقض کردیم، چون که لانه جاسوسی رو اشغال کردیم، چون که از حقوق مردم فلسطین و مستضعفین عالم دفاع میکنیم، چون که اصل ولایت فقیه رو پذیرفتیم، چون که چادر و روسری سر زنانمون گذاشتیم. شنیدید امروز چی گفته فدراسیون جهانی والیبال؟ گفته مسابقات جهانی به شرطی تو ایران برگزار میشه که شما اجازه بدید زن و دختراتون بیان استادیوم. این امروز به فدراسیون والیبال ما گفتن، تو خبرگزاری خبر امروز. اونا پای ارزش‌های لیبرالی خودشون هستن، از اهرم فشار استفاده میکنن که الغا کنن، حقنه کنن. والیبال شما میگه چه ربطی داره به این مسائل؟ نه، اون ارزش‌هاش رو تحمیل میکنه. اون وقتی میاد به مقدسات ما حمله میکنه، وقتی به رسول جلیل القدر اسلام به عنوان پیامبر رحمت جسارت میکنه، توهین میکنه، اسای ادب میکنه، اولین موضعی که میگیره آقای دیوید کامرون نخست وزیر انگلیسه. خود آقای اوباما به عنوان اینکه این حرفا آزادی بیانه و نباید کسی متعرض بشه، حالا خود فرانسه که دیگه هیچ، ما از کسایی که 56%شون زنا زادن انتظاری نداریم. ما با تمدن ولد زنا در افتادیم، تمدن رباخار ولد زنا. امام 4 تا اصطلاح بهشون میگفتی که امام میفرمود آمریکا استکبار جهانیه، یعنی برای خودش مقام کبریایی قائله. ما میگیم الله اکبر، یعنی خدایا فقط تو مقام کبریایی داری، تو متکبری، ما ضعیف و فقیری، مقام کبریایی از آن توست. هر کس علو در زمین بجوید و برای خودش مقام به اصطلاح استکباری قائل باشه، این خودش گذاشته جای خدا. استکبار جهانی، تروریست به ذات. یعنی چی؟ امام میفرمایند تروریست به ذات آمریکا، یعنی اینا 215 سال پیش کشور آمریکا رو به وجود آوردن. سال 1803 تاماس جفرسون آمریکا یک بار چهره به وجود آورد. 100 سال قبلش هم که داشتن مردم اونجا رو قتل و غارت می‌کردن و می‌کشتن. تمدن اینکاها و تمدن مایاها رو نابود کردن، سرخپوستا رو، اسمش رو گذاشتن تمدن آمریکا. کشور آمریکایی در کار نبود. همین کشور کولومبیا که 84% زن آزاده داره، کلمه کولومبیا از کجا میاد؟ از کلمه کریستوف کولوم میاد دیگه. این لقب کریستوف کولوم شده اسم کشور، یعنی کسی که کشورش اسم یک جنایتکاری که آمده اونجا رو گرفته و غارت کرده بر اون کشور است، و معلومه 84% مردمشون زنا زاده‌اند با آمارهای سازمان ملل. آمریکایی نبوده دوست عزیز جوان. 170 سال پیش ریختن سرزمین استرالیا رو گرفتن، پوست کله مردم بومی اونجا رو کردن، کندن، اسمش رو گذاشتن استرالیا. اولش هم ازدیاد جمعیت زندان‌هاشون رو ریختن اونجا به عنوان زندان. یه جزیره اون جنوبش داره به اسم تاسمانی، دریاداری داشتن به نام تاسمانی، اسم اون رو گذاشتن رو اون جزیره. تاسمانی گفت کریستوف کلم از این ور رفته خورده به آمریکا، اگه از این ور بریم سر در میاریم از آرژانتین. درست فکر کرده بود، اما نمیدونست تو مسیرش میخوره به یه جزیره بزرگی به نام استرالیا. یعنی از دماغه امیدنیک از پایین آفریقا راه افتاد، گفت اگر این طرفی بریم به سمت شرق میخوریم به جنوب آرژانتین. درست فکر کرده بود، اما نمیدونستن یه جزیره عظیمی وجود داره به نام استرالیا. آمدن اونجا رو مشخص کردن، اسمش شد کشور استرالیا. اسم اون دریاداره رو گذاشتن رو اون جزیره، دریادار تاسمانی، جزیره تاسمانی. 170 سال پیش. شما الان فکر میکنید کشور استرالیا 10000 سال پیش بوده. تروریست به ذات. یعنی چی؟ یعنی اینا تروریستن، رفتن خونه مردم رو گرفتن، پوست کله سرخپوستا رو کندن، اسمشو گذاشتن آمریکا. امام میفرمود ام الفساد قرن، مادر فسادهای قرن. یک قلم اردیبهشت امسال اعلام شد 400 میلیون پیج پرن فقط آمریکا ایجاد کرد. یعنی برای فساد اخلاق جامعه بشری 400 میلیون پیج پرن تو فضای سایبر. بعد خودشون آمار دادن که 89 درصدش رو خودشون مصرف میکنن، کاربرانشون خودشونن. اگر شما میگید که زنان مسلمان زیر چادر هستن یا پوشیده در حجاب هستن موجب میشه چشمای مردها حریص بشه، چرا جامعه خودتون که برهنه است با وجود این حجم برهنگی 400 میلیون پیج پرن، بعد اونم تا چه شرایطی؟ در شرایطی که 89 درصد مصرف کنندش خودتونید، آماری که خودتون اعلام کردید دیگه. ام الفساد قرن که از ربا تا زنا خوراک عادیشونه، تروریست به ذاتن، استکبار جهانی. جمله آخری که میفرمود خیلی جالب بود، شیطان بزرگ. شیطان بزرگ، شیطان هرچی بزرگتر رجمش هم بزرگتر دیگه. پس دوستان عزیز، ما درگیر یک جنگ اقتصادی هستیم. میخوایم برآورد بدیم آقا نقشه‌ای که منتشر کردن از سالی که از سال بعد از 11 سپتامبر سال 2001 تا الان روند رو میبینید. سال 2003 موقع که عراق رو گرفتن 20 تریلیون دلار بدهی داشته اقتصاد جهان. از 2003 که عراق رو اشغال کردن اول 2004 تا الان رسیده به 50.5 تریلیون دلار. یعنی چی؟ یعنی این دوستان عزیز، اقتصاد جهان موقع 11 سپتامبر فرو پاشیده بود. برای اینکه فرافکنی کنن باید می اومدن یه خودزنی میکردن، میگفتن اینو القاعده انجام داده. القاعده انجام داده، رسته یه نظامی من عملیات ویژه بوده دیگه. تو همین جایی که الان دانشگاه امام حسینه، تربیت پاسداری، اینجا تیپ نیروهای ویژه هوابرد سپاه بود موقع دفاع مقدس. عملیات ویژه، مبارزه با هواپیما ربایی، یکی از تخصصهای عمومی است که ما اینجا درس میدادیم. بیش از 65-6 مورد هواپیما ربایی توسط امنیت پرواز سپاه خونسا شده که در جهان بی سابقه است. هیچ کشوری اینقدر هواپیما ربایی نداشته که خونسا کنه. تمام سازمان‌ها و گروه‌های چریکی دنیا رو اینجا ما درس میدادیم. یعنی چریک‌های مختلف جهان رو و نیروهای ضد چریکی مختلف جهان رو. روز اولی که 11 سپتامبر شد ما رفتیم نشستیم توی تلویزیون، گفتیم آقا جان امکان ندارد بشود از آمریکا تو فرودگاه آمریکا 4 تا هواپیما رو بدزدی، بلند شی تو خاک آمریکا پرسه بزنی، هر وقت دلت خواست ببری بخوری به یه برج. امکان نداره. گفتن آقا مگه ممکنه یه کسی برجای خودش رو بزنه؟ بله، اگر یه کشوری معلوم بشه که اقتصاد جهان 20 تریلیون دلار بدهی داره و متوسط سالی 3.5 تریلیون دلار به این بدهی اضافه میشه، یک راه داره تمام دنیا رو بریزه به هم. بعد معلوم شد این برجای دو قلوه ورلد ترید سنتر تو نیویورک باید خراب میشدن، چون اینا ساختشون اشکال داشته، 400 متر ارتفاعشون بوده، اونم تو ساحل منهتن، توی ساحل اقیانوس اطلس تو شهر نیویورک. اون ارتفاع خیلی بالا، اون بادهایی که داره، این دوام نمی آورد، اینو بعد چند سال دیگه خراب میکردن. به قول عوام روغن ریخته رو نظر امامزاده کردن. از 100,000 نفر نیرویی که تو این دو تا برج کار میکردن 3,000 نفر کشته شد، 7,000-8,000 نفر هم که فرار کردن، بخش اون از جمعیت خالی کرده بودن. اون شب، اون روز و اون شب نیروی هوایی آمریکا اونجا مانور داشته، منطقه به قول نیروی هوایی کلیر بوده، آزاد بوده. یه بازی رو انداختن القاعده که اصلا گروه سازمان چریک شهری نیست بتونه یه همچین عملیاتی رو انجام بده. آمدن به سادگی یه کاری رو انجام دادن، انداختن گردن مسلمونا. 10 سال به بهانه‌اش اومدن عراق و افغانستان رو گرفتن. پارسال آرت اولیویر اومد اینجا، یکی از فرماندارهای آمریکایی که کاندیدای ریاست جمهوری بوده، یه فیلم سینمایی ساخته، تو آمریکا نمیتونست پخشش کنه، با هزینه خودش کار کرده بود. این فیلم رو دوبله کردن، احتمالاً توی یه وقت مناسبی توی ماهای آینده تلویزیون پخشش میکنه. پارسال اینجا باش صحبت میکردیم، آمد یک جلسه کنفرانس توی مرکز ما و فیلمش رو همونجا پخش کردیم. البته اون موقع فیلم دوبله نبود، به زبان اصلی پخش کردیم. توی این فیلمی که خود آرت اولیویر درست کرده به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری آمریکا، میگه که آمریکا هواپیماهای مخصوصی ساخت که بتونه وقتی میزنه به این برج، این برج رو خراب کنه. ضمناً این برج همه مواد گذاری شده بوده که اینجوری یه دفعه میبینید برج میره توی زمین، فرو میریزه. آپریشن ترور، عملیات ترور که دیگه خودشون، اعترافات خودشونه. باید یه خودزنینی کردن، مثل این کاری که شارلی ابدو انجام داد، این روزنامه مجله هتاک. یه بازی رو انداختن و یه کار تروریستی و یه 10 نفر کشته شد و یه سر و صدا و همه ریختن تو خیابون، بهانه ای شد برای اینکه شروع کنن مسجدهای مسلمان‌ها رو آتیش زدن. الان توی سوئد، توی آلمان، توی خود فرانسه همینجوری دارن مساجد مسلمان‌ها رو آتیش می‌زنن، زندگی رو دارن دشوار می‌کنن، چون می‌ترسن. لوئیس فراخان به اینا پیشبینی کرده بود برای اینا که 2050 میلادی اروپا یک قاره اسلامی خواهد شد. در 12 سال پیش برنارد لوئیس نامه زد به پاپ، گفت سال 2050 میلادی مطمئن باش قاره اروپا یک تمدن اسلامی خواهد شد. مشکلی که دارن اینه، اقتصاد جهان دوست عزیز فرو پاشیده، 9 تریلیون دلار. رشد اقتصادی سال 2014 رو دوش 3-4 تا کشور بود. اتحادیه اروپا با کی داشت تعامل میکرد؟ با آلمان. رشدش 1 بود. امسال رشد آلمان شده 0. دیروز مردم یونان جریان چپ و سوسیالیستا رو رأی دادن، بهشون آوردن سر کار. شد پس لرزه تو کل اروپا، چون اگر یونان که دولتش چپه بخواد از اتحادیه اروپا فاصله هم نگیره، ولی بخواد سیاست ریاضت اقتصادی اتحادیه اروپا رو اعمال نکنه، پرتغال و اسپانیا و ایرلند هم همین کار رو دنبال میکنن. این برای جریان اقتصاد لیبرالی خیلی مسئله است. از دیشب که این اتفاق افتاده اعلام کردن زلزله سیاسی شده در اونجا. رشد اقتصادی کشور برزیل، رشد اقتصادی کشور آفریقای جنوبی، رشد اقتصادی کشور هند و چین، اینا تونسته بودن پارسال اقتصاد جهان رو بالا نگه دارن. رشد اقتصادی چین پارسال میلادی که میگم 2014 که یه ماه پیش تمام شد، اول سال 2014 11% بود. هفته گذشته شنیدید از رسانه‌ها که اعلام کردن سقوط اقتصادی چین شروع شد، رسید به 7.6. یعنی توی یک سال از 11% رسیده به 7.6. پیشبینی برای امسال یعنی 2015 اینه که تا آخر پاییز سال آینده که سال 2015 تمام میشه، رشد اقتصادی چین میرسه به 3. از 190 کشور 200 کشور جهان، این 4-5 تا اقتصادشون یه ذره بالا بود، اینا هم سقوطشون شروع شده. هند شروع شده، اینا هم شروع شده. تصور کنید داریم برآورده وضعیت میگیم. فکر کنید شما نشستید میخواید تصمیم بگیرید چطور باید ساختار امنیتی رو رقم زد. کشور درگیر مشکلات اقتصادی و معیشتی و ازدواج جوانا و مسکن مهر و خیلی مسائل دیگه است. این چه اتفاقی افتاده؟ پیش بینی توسط نهادهای بین المللی برای سال مالی آینده بدهی 57.5 تریلیون دلاره. ما برآوردی که ارائه کردیم 59 تریلیون دلار. چون شیب همینجوری داره میره بالا. و این وضعیت سال 2015 57 خورده که گفتن میره رو 59. ما از نظر رتبه بندی تو نظام رنگ‌ها رنگمون فعلا نخودیه، لایه سومی. دلیلش این بوده که تحریم بودیم. اگر ارتباط با نظام مالی جهانی داشتیم وضع ما الان وضع خرابی بود، مثل ترکیه. این نکته را پس دوستان عنایت داشته باشن. واقعیت‌های صحنه تهدیدهای اقتصادی، یک مسئله‌اش اینه که هر چه بیشتر به نظام اقتصاد جهانی وصل باشیم بیشتر آسیب پذیریم. شبیه چی؟ این برق اگر الان به ژنراتورهای به اصطلاح نیروگاه‌های برق وصل باشه، الان اونجا اتفاق بیفته قطع بشه، ما دستمون به یه جا بند نیست. اما اگر در زیرزمینی این سالن شما یه جنراتور یه مولد برق داشته باشه، خب خودتون مستقل دیگه، ممکنه کیفیتش مثلا به کیفیت اون برق نباشه، ولی بالاخره روشن خاموش کردنش دست خودتونه. اولین سوالی که الان در ذهن شما شکل گرفته اینه که بدهی به کی؟ این بدهی در اقتصاد جهانی به کیه؟ کی چنین قدرتی داره که 18 تریلیون دلار از ایالات متحده طلب داره؟ از این 55 تریلیون دلار 18 تریلیون دلارش بدهی آمریکاست. آمریکا 4 تریلیون دلار بودجه سالانه داره، 18 تریلیون دلار بدهی داره. ژاپن 12 تریلیون دلار بدهی داره از این 54 میلیارد. 5.5 تریلیونش مال کشور یونانه که این دو سال تو خیابون بودن، بالاخره دیشب از زیر یوغ جریان راست خارج شدن، رفتن زیر یوغ جریان چپ. بدهی به کی؟ بدهی به تولید پول بدون پشتوانه. شما الان فرض کنید که میخواد خونه بخرید، ماشین بخرید، امکاناتی بخرید، هیچی هم ندارید. نیاز دارید دیگه. هیچی هم ندارید. شما شروع میکنید کاغذ بدون پشتوانه چاپ کردن. میرید خودتون رو وامدار دیگران میکنید. شما رفتید ماشین خریدید، خونه خریدید، اما بدهکار شدید. بدهکاری که احتمال داره در آینده در اثر کار کردن شما بتونید اونو پس بدید. اما اگر رفتید پولی گرفتید که این پول اصلا خودش بی ارزشه، پشتوانه نداره، اینجا شما به یک حباب متصل شدید. در بانک مرکزی ها تو دنیا میگن خلق پول، create، خلق، از کلمه create در انگلیسی استفاده میکنن، خلق پول، خلق پول میکنن. خلق پول راحته، اما خلق طلا هم راحته. شما میتونید طلا راحت چاپ کنید. طلا رو باید برید از معدن با سختی بیاری. یک دلار اسکناس چاپ میکنید، باید برابر یک دلار طلا داشته باشید. 40 ساله دلار ایالات متحده پشتش طلا نیست، از بعد از مسائل برتون وودز به این سو. خب خود آقای مایک ملونی میگه که 400% اقتصاد آمریکا تورم داره به خاطر این چاپ بی حساب کتاب پول. 400%. من برای اینکه نگن حرفو بی سند میزنن، خود اصلا همین مستندو برداشتم دوبله کردم بردم توی تلویزیون گفتم مردم نگاه کنید، خود مایک ملونی میگه آقا 400% آمریکا تورم داره. این 400% تورم چه اتفاقی میفته؟ چرا تو آمریکا نمود نداره؟ خود مایک ملونی و استادای دیگرشون میگن، میگن هر کشوری پول آمریکا رو گرفته مبنای پول خودش، مثل ما که مبنای پولمون دلار آمریکاست. چند درصد این تورم رو ما داریم تحمل میکنیم؟ ما بررسی کردیم بین 5-6% تورم جمهوری اسلامی به خاطر دلار آمریکاست. 100 تا کشور هر کشور 4% تورم آمریکا رو به دوش بکشن، 400% تورم آمریکا حذف میشه، خونسا میشه. بعد اینجوری میشه ابرقدرت. اینجوری هالیوودش اون فیلما رو میسازه، میگیم آقا آمریکا ببین چقدر مردم شادابن، گروهای موسیقی جاز راک پاپ بلوزش، سیستمایی که میفرسته فضا، آقا آمریکا سر پا وایساده. شما چجوری میگید بله داره غارت میکنه همه ملت ها رو که اینجوری رو پا وایساده؟ 4 تا مستند نیم ساعتی داره مایک ملونی، روی وبسایت های اقتصادی ما هست. این 4 تا رو ببینید متوجه میشید چه فاجعه ای تو آمریکا وجود داره و چرا آمریکا نمیریزه. اگر کشوری جرأت کنه دلار آمریکا رو از مبنای معاملاتش بذاره کنار، آمریکا بهش فشار بیشتر میاره. تحریم های ما از این ور جمع بشه، از اون ور فشار بیشتر میارن، چون سیاست نظام زدودن دلار از مبنای اقتصاد کشوره. متوجه شدید؟ حالا پس این سوال شما که بدهی به کی؟ بدهی به این که بانک مرکزی کشورها دلار بدون پشتوانه چاپ میکنن. تو همه کشورها کم بوده بودجه دارن، دلار چاپ میکنن. دولت قبلی تو کشور خودمون دلار برد 3000 تومن، 2900 تومن، 3000 تومن قیمت این دست خود بانک مرکزی. دیگه اینجوری نیست که مثلا یه اتفاقی افتاد باشه دلار برد 3000 تومن. همین الان میتونن بشینن بگن دلار 1000 تومن، دلار 50 تومن، دلار 100 تومن. که ما این همه اعتراض کردیم برای این بود، سال 90، سال 91، سال 92 اسکناس چاپ میکردن، قیمت دلار هم میرفت بالا پایین 3000 تومن. خیرشو ببینید، 1000 تومنش همون معادل قیمت واقعیش 1000 تومن میدادن هدفمندی یارانه ها به مردم، 1000 تومن هم چاله چولای بدهی دولت رو تامین میکرد. به این میگیم رباخاری دولتی، نظریه دولت های رباخار در جهان. چین الان این مشکل رو داره چاپ میکنه، پاکستان چاپ میکنه، ترکیه چاپ میکنه، عراق چاپ میکنه، همه. حالا غیر از این پایین ماینای خلیج فارس حجم زیادی نفت دارن، جمعیتشون کمه، مثلا قطر و امارات. بقیه کشورهای دنیا، روسیه، همه کشورها دارن دلار بدون پشتوانه چاپ میکنن، همه با هم دارن زمین فروپاشی و براندازی خودشون رو فراهم میکنن. یک نکته ایست که روشن کردن این مسئله برای مردم در جهان بسیار مهمه. چرا؟ چون وقتی که فرموده ربا جنگ با خداست، مسئلهش این نبوده شما با همسایه بغل دستتون معامله دارید، همسایتون یه چیزی به شما داده، یه چیزی اضافی از شما میگیره، اونو ولش کن، اون یه چیز ساده ایه. اونی که هیچ کس ازش گریزی نداره و زندگی همه رو آلوده میکنه دلار جهانیه. CIA یه شعار داره، میگه وقتی میخوایم اقتصاد یک کشور رو زمین بزنیم، کاری میکنیم پول اون کشور جیغ بکشه. اینا بحثش اینه که جمهوری اسلامی رو که به این سادگی نمیتونن از پا در بیارن، باید پول جمهوری اسلامی رو نابود کنن. خب پس برآورد وضعیت دستتون اومد. رهبر معظم انقلاب سال 90 رفته بودن کرمانشاه، در دیدار با دانشجویان دانشگاه کرمانشاه ایشون جمله‌ای فرمودن: اقتصاد آدام اسمیتی. گفتیم چرا حضرت آقا اسم آدام اسمیت رو آوردن؟ آقا یک آدم اقتصاددان 200 سال گذشته انگلیسی ها که بنیانگذار مکتب الهادی اقتصادیه، توی فضای دانشگاه در محیط دانشجویی چرا رهبری اسم چنین آدمی رو آوردن؟ حتما یه نیتی دارن، دارن به ما پالس میدن. اقتصاد آدام اسمیتی رو به چالش بکشید. اقتصاد آدام اسمیتی 700 جلد کتاب چاپ شده تو 7 سال گذشته، 700 جلد کتاب که میگه اقتصاد آمریکا و جهان پاشیده حول این کلمه که دست نامرئی بازار. آقای آدام اسمیت اومد ادعای کرد، گفت عرضه و تقاضا در جهان متعادل میشه، شما نیاز به نوشیدن آب دارید، تقاضا دارید، یه بطری آب هست، این بطری آب باید بین شما تقسیم بشه. تعریف علم اقتصاد چیه؟ تخصیص بهینه منابع محدود به نیازهای نامحدود. یه بطری آب محدود داریم، نیازها نامحدوده. این تقاضا و عرضه رو چی متعادل میکنه؟ گفت دست نامرئی بازار. اینو وقتی دانشجو اقتصاد باشید، انقدر این استادای اقتصاد با آب و تاب میگن دست نامرئی بازار، شاهکار آقای آدام اسمیت. 700 جلد کتاب چاپ شده، ما اینو رو برای مسئولین کشور فرستادیم، 700 جلد کتاب، نماینده مجلس، مسئولین دولت، این طرف اون طرف، نیروهای مسلح اینجا. آقا آمریکایی‌ها 700 تا اندیشمندشون نشستن دارن میگن اقتصاد جهان پاشید به خاطر این کلمه بی ربط آدام اسمیت. 35 تاش تو ایران ترجمه شده. یکی از اینا از این کلمه کرییت، خلق پول، میگه آقا خلق پول خلق ثروت نیستا، پول چاپ نکنید. این ترجمه شده تو ایران. سرمایه‌داری فردا نوشته آقای پروفسور کورتن، ثروت خیالی یا ثروت واقعی، طرحی برای یک اقتصاد نوین. کورتن میگه آقا پول چاپ میکنی ثروت تولید نکردی، این دستگاه چاپو بذاری همینجوری دلار بیاد بیرون، اسم این خلق ثروت نیست، اسمش خلق بدهیه. خلق ثروت اینه که شما واقعا برید طلا استخراج کنی، طلا که چاپ کردنی. 700 جلد، 700 مجلد کتاب چاپ شده که ما این همه کتاب ها انگلیسیش رو جمع کردیم، پک کتابخونه دیجیتال کردیم، برای مسئولین کشور فرستادیم. اقتصاد غرب و جهان در آستانه فروپاشیه، ما باید به آنچه که اقتصاد مقاومتی نامیده شده رو بیاریم. خب الان با دو تا مفهوم آشنا شدید، عرضه و تقاضا. شما متقاضیه مثلا آب و کسی هم که عرضه کننده آب فروشنده است. چی بین این دوتا تعادل ایجاد میکنه؟ دست نامرئی بازار، اصالت با بازاره. بریم ببینیم اینی که مقام معظم رهبری نظرشون بود که این به چالش کشیده بشه، این اصلا ساختارش تو دکترین آقای آدام اسمیت چیه؟ کل اینی که اقتصاددان حرف اقتصادی میزنن اینه: تقاضا به نسبت عرضه. اون دوتا دست نامرئی رو میخوایم الان مرئی کنیم با هم دیگه. یک دستش اسمش تبلیغاته. شما نیاز به چیپس و پفک ندارید. هر ساعتی تلویزیون و رادیو رو روشن کنید، یا مدل توپیش یا مدل موتوریش
برای شما داره زرق سازی میکنه.
نیاز نداری تو. این جوان ها میان پیش من میگن که ما کار نداریم. میگم بیکاریت میداره. میگم برو موهاتو بذار اینجوری وزوزی بشه بلند. بعد یه فیگورم جلو آینه تمرین کن. یعنی چیزی نشون میده اینجوری تعجب کنید موهاتو انگار برق گرفته. میری شرکت چیتوز و شرکت های دیگه تو رو استخدام میکنن تو آگهی بازرگانیش. تمام بنرهای تهران رو و شهرستان ها رو هر کجا بری بنر تو رو زدن مثلا نصف کلت از فلان کامپیوتر زده بالا، یعنی تعجب کردی از سرعت این اینترنت. به ابتذال میکشن آگهی بازرگانی رو. مثلا مردم وقتی میبینن میگن این فرد موهاش اینجوری مثل جوجه تیغی وزوز خورده، مثلا انگار به برق وصلش کردی، این داره چیکار میکنه؟ آها این فرد حیرت زده شده از بس این چیتوس خوشمزه است، توپی و موتوری و. پس یک دسته بازار چیه؟ یک دسته بازار تبلیغات. او میاد برای شما زائقه سازی میکنه، شما متقاضی میشید، احساس میکنید نیاز دارید، حالا نیاز دارید میخواد برید بخرید. دست دیگه بازار کنترل پول داره. شما باید پول داشته باشید که برید تقاضاتون رو برآورده کنید. مدیریت پول دست میگیرن. دو جا کمین کردن. یه سر آگهی بازرگانی، یه جا هم کمین کردن سر پول. پول رو تو دنیا تو دست گرفتن. تبلیغات و پول. هر کس این دو تا بخش رو در اختیار داشته باشه، عرضه و تقاضای دیگران رو مدیریت میکنه. مدیریت عرضه، مدیریت تقاضا، از طریق مدیریت تبلیغات و مدیریت پول داریم طراحی عملیات میکنیم. میخوام بگیم آقا کجاها گردنه عملیاتیه باید جنگ اقتصادی رو اونجا جلوشو گرفت. میگیم آقا تنگه هرمز، میگیم کشتی ها باید از اینجا رد بشن، میگیم تنگه مثلا بالای کوه فلانجا. اون تنگه ها کجاست؟ اون گردنه کجاست؟ اون تنگه احد؟ تبلیغات و پول. پس جنگ اقتصادی با مدل آدام اسمیت کجاست؟ کنترل نیازها، دامن زدن به نیازها از طریق تبلیغات. مدیریت و کنترل پول یعنی جنگ پول، که الان ما هرچی بفروشیم بخریم پولاش وارد نمیشه. الان یک سال از تماس تلفنی گذشته، پولایی که آمده امکان استفادهش وجود نداشته دیگه. 4.2 میلیارد دلار از دارایی خودمون که اومده، یه دفعه بنیاد علوی رو مصادره کردن 6 میلیارد دلار. 4 تا محور تحریم داریم دیگه. محورهای تحریم های سازمان ملل، تحریم های اتحادیه اروپا، تحریم های کنگره آمریکا یعنی مجلس آمریکا، تحریم های دولت آمریکا. مذاکرات ما فقط تحریم های دولت آمریکا رو خنثی میکنه. اون ستاش میمونه. حالا شاید اتحادیه اروپا هم یه بخشش رو برداره، ولی تحریم های سازمان ملل رفت تو 20 سال آینده. درست؟ در یک چنین فضایی آدام اسمیت، این تئوری آدام اسمیت که تبلیغات زائقه سازی میکنه در شما، شما تقاضامند میشید که یه کالایی رو بخواید. برای خرید اون کالا باید پول داشته باشید. پول رو کنترل میکنن، اونجا شما رو مدیریت میکنن. پولی که به دست آوردید حالا عرضه رو کنترل میکنن، نمیذارن به سادگی کالا دستتون برسه. کالاهایی رو میذارن دستتون رو بگیره که خیلی مناسب نیست. قطعات یدکی پژو و رنو رو نمیذارن بیاد که ایران خودرو داره تولید میکنه. اما شما برید شمال تهران ببینید گرانترین ماشین ها الان رنوهای مثلا بالای 400 میلیون تومان توی بالای تهران، یا مثلا برید توی عباس آباد الان نمایشگاه پورشه میبینید ماشین های بالای 600 میلیون تومان. اون نمیاد مرفه بی درد جامعه ما رو هدف بگیره. مرفه بی درد جامعه ما که دوست اونه، اون کالا رو صادر میکنه. گرانترین و پیچیده‌ترین و زیباترین لوازم خانگی و غیر ذلک رو میفرسته. اونی که به درد طبقه متوسط و پایین جامعه بخوره رو نمیذاره بیاد. شیطان سازوکارش اینه. جرأت کردی به اسم اسلام حکومت تشکیل بدی؟ خب پس چرخه آدم اسمیت رو دیدیم و جنگ اقتصادی رو، روح کلیش رو متوجه شدیم. دو تا متغیر داره دوستان. اولیش اینه که مالکیتش درجه یک، اقتصاد مدرن مالکیتش درجه یکی، یعنی من مال همه چیز رو دارم، مالکیت همه چیز مال خودمه. در اسلام ما مالکیتمون درجه دوه. ما اول مالکمون خداست، بعداً ما مالکیت داریم. مرحوم شهید بهشتی در مباحث اقتصادیشون این بحث مالکیت درجه دو رو به خوبی شفاف کردن. خوب عنایت داشته باشید. اقتصاد با مالکیت درجه یک میشه بابک زنجانی. میشه شهرام جزائری. خطراتی که نظام رو تهدید میکنه. مسئله بعدی مسئله خرید محوریه. اقتصاد مدرن همش میخواد بخره. اقتصاد مدرن رو تو این چرخه آدام اسمیت دیدیم. چهار گذار است: تبلیغات، تقاضا، پول و عرضه. این چهار تا رو هر کس کنترل کنه این چهار تا گلوگاهه. جنگ چهار تا محور داره. این چهار تاشو دیدیم. اقتصاد مقاومتی ضد اینه. میخواد این نسخه رو خونسا کنه. بریم ببینیم اسلام چی میگه اینجا. خب الان ما متوجه شدیم که خطر کجاست. میخوایم نسخه ما به ازاش رو برای جامعهمون آرام آرام تبیین کنیم. دکترین اسلام چیه در مقابل دست نامرئی بازار؟ ید الله فوق ایدیهم. دست خدا بالاتر از همه دست‌هاست، از جمله بالاتر از دست آدم اسمیت. او میگه اینویزیبل هم دست نامرئی. ما دست مرئی خدا رو ببینیم. خب مالکیت در اینجا درجه دوه. اول خدا مالکه، درست شد؟ وقتی خدا مالکه او رزق ما میکنه. ان الله یبسط الرزق لمن یشا. دوست عزیز جوان پاسدار، توی زندگی مراقب باش، رزق دست خداست. اگر صلاح بدونه بستش میده. یبسط الرزق لمن یشا و یقدره، مقدر میکنه کم و زیاد شدنش. یبسط الرزق یعنی بست رزق. پس رزق دست خداست. خدا رزقی که به ما میده همیشه هم مادی نیست، رزق معنوی. علمی بهتون میده، زن خوبی بهتون میده، خانواده مناسبی بهتون میده، حکومت خوبی بهتون میده، ولی امری بهتون میده. اینا همه رزق انسانه، نعمتی است که متوجه انسان میشه، از جمله مسائل و معیشت و نظام مالی مناسب. وقتی به ما رزق داد، ما گام دوم رو باید انجام بدیم: بیع. اقتصاد مدرن گفتم خرید محوره، همه چیزو بخریم، میخوام همه چی داشته باشیم، مال خودم، مال خودم، مال دیگران هم مال خودم. آمریکا، یهود. اقتصاد قرآنی مبناش تو آیه 111 سوره توبه است. این آیه آیه شهادت پاسدارانه. خوب دقت کنید. ان الله اشترا، خدا مشتری است. آها، پس معلوم شد اقتصاد ما فروش محوره. یه مشتری مطلقی داریم به نام خدا و ما میفروشیم. در اقتصادهای دیگه فقط میخوایم بخریم. در اقتصاد قرآنی ان الله اشترا من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. ان الله اشترا، خدا مشتری است، میخره. از کی؟ از ناس؟ نه، از فقط مؤمن. چی میخره؟ مال و نفسش رو میخره. مال و نفس. ان الله اشترا من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. که چه بکشید چه کشته بشید، وعدن علیه حقا فی تورات و الانجیل و القرآن. وعده حقی است در تورات، انجیل و قرآن. بعد میپرسه کی به عهد و وفای در واقع عهد خودش وفا میکنه بهتر از خدا؟ بعد تاکید میفرماید که فاستبشروا ببیعکم، بشارت باد بر شما با این فروشتون، با این خرید و فروشتون. فاستبشروا ببیعکم کذلک فوز العظیم. شهید مال و نفسش رو به خدا میفروشه. رزق ما کرده یک جسم، رزق ما کرده یک مال، یک فکر، یک ایده، یک توانایی، یک زیبایی، هر چی. این رزقمون رو باید با خدا معامله کنیم، به خدا بفروشیم نه به غیر خدا. افراد سه گروه هم دیگه. بعضیا خودشونو خودشون میفروشن، خودخری، خودشون خودشونو میخرن. هم دوتا معنی، هم خودخری هم خودخری. بهشون میگن خودپسند. تو روانشناسی بهشون میگن نارسیسیست. ناراسیس همون نرگس، نرجس. اون گله بود که خودش رو تو آب میدید، عاشق خودش شده بود، در فراغ خودش مصیبت داشت. گروه دوم کسایی هستند که خودشونو به کی میفروشن؟ به دیگران میفروشن، اما به ثمن بخس. قرآن قید ثمن بخش داره، یعنی مفت ارزون، 5 نمونه است. این گروه دوم 5 تا کسایی که حنجره خوبی دارن، خواننده‌ان، مداحن، مجری‌ان، صدای خوبی دارن، خودشونو میفروشن به خاطر صداشون به دیگران. کسی که به قول قرآن انکر الاصوات باشه، صداش بد باشه، که کسی صداشو نمیشنوه. شما خواننده ای رو صداشو گوش میکنید که کیفیت صداش خوب باشه. دوم کسایی که خودشونو میفروشن به خاطر زور بازوشون، اون فوتبالیسته و وزنه برداره و کارگره که آجر رو میندازه تا اون بالا. خب شما به اون کارگره زمانی مزد میدید که بتونه این کار انجام بده. اون وزنه برداره رو زمانی میری ازش امضا بگیری مثلا که بگی آقا این تونسته باشه وزنه رو ببره بالا. پس بعضی هم خودشونو میفروشن از طریق زور بازوشون، زور بازو میفروشن. یه گروه خودشونو میفروشن قطعات بدنشون رو، کلیه میفروشن، خون میفروشن. توی ژاپن و کره و چین موهاشونو میذارن بلند میشه برای این عروسک‌ها و اسباب بازی‌ها میفروشن. قطعات یدکی بدن میفروشن. یه گروه هستن که خودشونو میفروشن، فکرشونو میفروشن. دانشمندا، اصحاب فکر. یه کسی که نظریش خوب نباشه، کسی به اون جایزه نمیدونم مثلا علمی نمیده. پس این چهار گروه، یه گروه هم همین گروه پستی که معرفی شدن به خودفروش‌ها، مردان و زنان بدکاره‌ای که تنشون و شرفشون رو میفروشن. پس افراد خودشون رو به شکل‌های مختلف با توانایی‌هایی که دارن میفروشن به غیر، حالا اینکه خدا این ظرفیت رو گذاشته در انسان که انسان خودش رو به خدا بفروشه. به قول حافظ رحمت الله علیه، در کوی ما شکست دلی میخرند و بس، بازار خودفروشی از آن سوی دیگر است. انسان یه دل شکسته‌ای داشته باشه بفروشه به خدا. اما یه گروه سومی هستن، خودشون رو نه به خودشون میفروشن نه به دیگران، خودشون رو به خدا میفروشن. قیمتشون کمتر از خدا نیست. خب اینا مصداق آیه 111 سوره توبه. ویژگی‌هاشون 9 تاست که تو آیه 112 سوره توبه آمده. التائبون الراکعون الساجدون الحامدون، همینجوری بیاید تا والحافظون لحدود الله، میشه پاسدار انقلاب اسلامی. پاسدار انقلاب اسلامی کیست؟ حافظ حدود الهی. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله طاهری خرم‌آبادی، ایشون موقع نماینده امام در سپاه بودن، فکر می‌کنم سال 61 بود، در همایش فرماندهان سپاه اومدن همین 3-4 کلمه انتهای آیه 112 سوره توبه رو تفسیر کردن که پاسدار انقلاب یعنی حافظ حدود الهی. 9 تا ویژگی، اون ویژگی نهم والحافظون لحدود الله. پاسدار کسی است که حدود الهی رو حفظ کنه. پس ما 3 گروه خودفروش داشتیم، یکی به خودش میفروشه، یکی میفروشه به دیگران به ثمن بخش مفت، یکی هم میفروشه به خدا. آیه 112 سوره توبه به ما میگه که 111 سوره توبه میگه مراقب باش خودتو به کی میفروشی، کنترل کیفیت کن به خدا بفروش، مؤمن باش. در غیر این صورت خدا نمیخره. ان الله اشترى من المؤمنین. پس صبح تا شب زندگی یک پاسدار، یک مجاهد فی سبیل الله، اینه که مشخص کنه چی برای فروش به خدا داره، بره تو صحنه. حالا اگر شد راننده تاکسی، کاسب، سبزی فروش، معلم، هنرمند، پزشک، قاضی، هر چیزی، کارش چیه؟ میخواد خودش رو و مال و نفسش رو به خدا بفروشه. الان فرهنگ تو جامعه چی شده؟ همه رو تیغ بزنیم. مثلا دیشب اخبار 23 چی نشون میداد؟ این تلفن‌های ایرانسل و همراه اولو میدن دست اینا ببرن بفروشن. این میگرده شماره روندش رو مشخص میکنه، از 7000 تومان میکنهش 70000 تومان. شماره اتفاقی اینجا روند افتاده، تو چرا باید مثلا 63000 تومان روی این اضافه بخوری؟ تا طرفم توجیه میکنه جلو دوربین. هر کس از هر راهی میتونه دیگران رو تیغ میزنه. بابا اینایی که تو داری گیر میاری اینا ارزش نداره، خودت رو به خدا بفروش. قدر خودشونو نمیدونن، اسیر بازی‌های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، تو سر این بزن تو سر اون بزن. بعد یه دفعه میشنون مثلا حسن تهرانی مقدم شهید شد، یه دفعه یه اسمی میشنون تقوی شهید شد، یه دفعه یه اسمی میشنون الله دادی شهید شد. بعد میگن اینا همه سردار بودن، پس چرا تا دیروز اینا تو تلویزیون اینور و اسمشون نبود؟ گمنامی؟ کجاین مردان بی ادعا؟ خب گزار اول رزق بود. رزق ما شد، ما رزقمون رو بیع میکنیم، میریم با خدا معامله میکنیم بفروشیم. چهار حالت داره تو قرآن این فروختنه. اولیش انفاقه. گم شده زندگی اجتماعی ما دوست جوان، که لن تنال البر حتی تنفقوا مما تحبون، نمیرسید به نیکی مگر اینکه آنچه را که دوست دارید، تحبون، اونی که بهش حب میورزید رو انفاق کنید. انفاق کنید. انفاق بین ما گم شده دوست عزیز. تو زندگی شخصیمون الان انفاق گم شده. دومیش زکاته. 25 بار صلات تو قرآن با زکات آمده. اقم الصلات آت و زکات. نماز رو هم جدی میگیریم، زکات رو جدی نمیگیریم. زکات یعنی تزکیه کردن و تصفیه کردن مال. مالی که تصفیه نشده باشه دوست عزیز، نتیجهش میشه اینه که از هر 10 تا شهر کشور 9 تاش رودخونه‌هاش خوش شده. از دریاچه ارومیه در شمال غرب تا دریاچه هامون ماشکیل در جنوب شرق خوش شده به دلایل مختلف. حالا یکیش رودخونه رو افغانستان بسته، این ور اینجوری شده، اون ور اونجوری شده. قم، اصفهان، شیراز، گلپاگان، هر شهری میرید رودخونه‌هاش خوش شده، دارن کفش رو آسفالت میکنن. امیدی ندارن مسئولین شهری دیگه آب بیاد تو این رودخونه ها. روستا زدائی داره میشه، همه روستا رو دارن خالی میکنن، میان شهرها آب نیست. تهران رو نگاه کنید، اینجا این پادگان امام حسین اون روز، پادگان خاتم اون روز، امروز دانشگاه تربیت پاسداری، 1.5 متر برف میومد. ارتباط ما با تهران قطع می‌شد. موقع این جاده و این اتوبان و این ساختمان‌ها که می‌بینید نبود، تا فلک چهارم تهران پارس هیچی نبود. از اول سال تا الان اندازه 2 تا کف قاشق هم برف نیومده. زکات در جامعه ما گم شده. مردم جدی نمی‌گیرن، ما جدی نمی‌گیریم، مالمون تزکیه نمیشه. خب معلومه این اتفاقا می‌افته. بزرگان استاد زکات رو دیدم، پرسیدم، گفتن آقا کمتر از 10% مردم زکات میدن. خب 90% مردم پس مالشون تزکیه نمیشه. اون پاسداری که به سن شما که بود آنگونه رشادت میکرد همون روز شهید میشد یا موند 25 سال بعد بی سر و صدا موقع که شهید میشه میدرخشه، این از همین سن شما که بوده حساسیت روی زکاتش داشته. خیلی هاشون بعد که شهید میشن تازه معلوم میشه چقدر مثلا منبع درآمدشون این بر کمک میکردن اونجا به این بینواها، به این کسایی که دسترسی نداشتن. این موارد الان تو زندگیتون باشه. مبادا اداری تربیت بشید. کسانی هستیم پاسداریم، برای اسلام انقلاب اسلامی کار میکنیم، حقوقمون میاد، میریم مسائلمون رو خرج میکنیم. زندگی پاسداری زندگیست با زی طلبگی. زکات، پس انفاق و زکات. سومیش چیه؟ صدقه. صدقه و زکات البته در دید فقهای ما تقریبا نزدیک به هم یکیه. آیه 60 رو که اون انما الصدقات، 7-8 تا گروهی رو که بهشون صدقه تعلق میگیره، این رو در حوزه زکات تو همون چارچوب تعریف میکنن. اما صدقه این صندوقایی نیست که 4 تا سکه در رو میندازیم داخلش تو کمیته امداد. اگر اونطوری که قرآن تو معماری اجتماعی فرموده در مورد این 8 گروه، این 8 گروه رو که صدقه بهشون تعلق میگیره ما خوب ساماندهی کرده بودیم، اقتصادمون اینجوری طراحی کرده بودیم، باور کنید الان کف جامعهمون ما مستمند و مسکین و فقیر نداشتیم. مگه میشه قرآن مدل داده باشه العیاذ بالله پیادهش کنیم بعد اشتباه کار در بیاد؟ ما مدل غربیا رو به اسم نظریه های علمی گرفتیم، اینو نمیپذیریم. امسال تو جشنواره فیلم عمار یه فیلمی آمده بود توی گروه اقتصاد مقاومتی و بخش نقد از درون به اسم ما اقتصاددانیم از واقعیت سخن نگویید. دانشجویان دانشگاه علامه و دانشجویان دانشگاه تهران با استاداشون اینو تهیه کردن، 40 دقیقه است. خواهش میکنم حتما ببینیدش. اینو ما آوردیمش بالا، جایزه بهش دادیم و فیلم برتر شد تو بخش اقتصادی. استادان و دانشجویان دانشگاه های علامه و دانشگاه تهران میشینن جلو دوربین میگن آقا علم اقتصاد فقط فرمول ریاضی حل میکنه، قرار نیست مشکلات اقتصادی مردم رو حل کنه. از قول اقتصاددانای غربی این جمله هم سخن یکی از اقتصاددان غربیه که ما اقتصاددانیم، از واقعیت سخن نگید، واقعیت های اقتصاد به ما مربوط نیست. میگن انقدر علم اقتصاد توش فرمول ریاضی حل میکنن که مسئله ریاضی حل میکنن نه مسئله اقتصاد. الان جنبش تو آمریکا و فرانسه شروع شده، دانشجو میرن سر کلاس استاد اقتصاد، یه دفعه بلند میشن میان بیرون، فیلم برداری میکنن، کلاس ها رو تعطیل میکنن. اینا تو فیلم مستند نشون داده شده. یعنی همونطوری که روزی که معجزه‌ای به نام حسن باقری که درس جنگ نخونده بود و سرباز به اصطلاح دانشگاه نظامی نرفته بود، طراحی عملیات مختلف اول دفاع مقدس رو انجام میداد که شما شب آزادی خرمشهر سوم خرداد میبینید که ایستاده یه جوان 23 ساله و فرماندهان ارتش و سپاه نشستن داره بهشون حرکت مانور برای آزادی خرمشهر رو نشون میده از کجاها حمله کنند. امروز هم مشکلات جنگ اقتصادی رو کسانی که لزوماً اقتصاد نخونده باشن میتونن حل کنن، و الا امروز 700 استاد علم اقتصاد در غرب کتاب نوشتن که آقا پاشید تمام شد. یکیشون دو بار جایزه نوبل اقتصاد برده، پروفسور استیگلیتز، یک کتابی نوشته، این کتاب سه بار تو ایران ترجمه شده. ترجمه اولش من خودم ناظر ترجمهش بودم، ترجمه دومش دانشگاه شهید بهشتی زده. آقای استیگلیتز کتابی نوشته به اسم سقوط آزاد. تو این کتاب رسما میگه که آقا این اقتصاد آمریکا و اروپا نیست که سقوط آزاد کرده، این علم اقتصاده که سقوط آزاد کرده. خورده زمین دیگه نمیتونه بلند شه. کسانی که فکر میکنن اگر تئوری‌های اقتصادی اونجا پیاده بشه ما مشکلمون حل میشه، این سقوط آزاد. این کتاب ترجمه شده تو ایران، البته من 3-4 تا دانشگاه که تبلیغشو کردم تو دو تا برنامه تلویزیونی از تو بازار جمعش کردن که دست مردم رو نگیره. اشکال نداره، شما همون انگلیسیشو بگیرید نگاه کنید، تو فضای سایبر کتابش هست، سقوط آزاد. استیگلیتز قائم مقام بانک جهانی صندوق بین المللی پول بوده، دو بار برنده نوبل اقتصادیه. اقتصاددانای ما تا نوک انگشت اینم نمیرسن اگه بخوان ادعای همون سواد غربیا رو کنن. میگه آقا علم اقتصاد پاشیده دیگه نمیتونه جواب بده. حالا جوانای ما بلند شدن فیلم ساختن، ما اقتصاددانیم، از واقعیت سخن نگید. فکر نکنید هر کس دکترای اقتصاد داره میتونه مشکل رو حل کنه. اعلام کردن نابود شده. ما این 700 جلد کتاب برای مسئولین کشور فرستادیم. آقا نگاه کنید 700 تا آدم با سواد بودن، گفتن آقا جان همه چی به هم ریخته. یکیشون استیگلیتزه. پس اگر ما مدل اقتصادی رو که قرآن گفته بود، مثلا اون 6-7 تا گروهی رو که در اون آیه آمده که انما الصدقات، که صدقه به کی تعلق میگیره، مثلا به مساکین، به صلاح و ابن السبیل، به کی، ما ساختار اقتصادمون رو اینجوری دیده بودیم. مردم رو هم ترغیب میکردیم به زکات. مال مردم تزکیه میشد، خدا برکت میداد. آیه صریح، این آیه صریح قرآن، ببینید میفرماد اگر این قریه، این شهر و روستا که مد نظر داره در مورد صحبت میکنه، ایمان میآوردن و تقوا میورزیدن، ما هر آینه از زمین و آسمان برکت رو برشون نازل میکردیم. میدونی چرا برکت از ما روگردان شده؟ چون ما ایمانمون اون ایمان تراز نیست. اسممون اینه که مسلمانیم، زکات نمیدیم، انفاق نمی کنیم، صدقه نمیدیم، مسخره میکنیم. میگن اقتصاد صدقه ای. شما نمیدونید چه آدمای بزرگی تو نظام این کلمه رو مسخره میکنن. تو اینترنت جستجو کنید اقتصاد صدقه ای، ببینید کیا گفتن. آخه اقتصاد صدقه ای رو باید بگیری اقتصاد کمیته امدادی باید مسخره کنی؟ اقتصاد صدقه ای یکی از ارکان اقتصاد قرآنیه. چهارمیش هم قرض حسن است که باز در آیه دوستمون تلاوت کردن. آقا اگر کسی نتونست بهتون بده اونو همون تو قرض حسن، قرض براش حساب کنید. قرض دادید به خدا. قرض حسن، قرض با وام فرق میکنه ها. ما انفاق، زکات، صدقه و قرض حسنه بینمون گم شد. تا این چهار تا رو احیا نکنیم نجات پیدا نمی‌کنیم. سند این حرف کجاست؟ آقای ریچارد واتسون برنامه سال 2050 میلادی رو که میده، 4-5 سال پیش، سال 2010 ترندهای 2050 میلادی رو برای آینده شناسی معین کرد که آینده جهان در 2050 میلادی افقش چیه. تو نقشه ترندهاش 13 تا ترند میده. این 13 تا ترند، 7-8 تاش هم ما اسیرش هستیم. یکیش بدهیه، بدهی. یکیش پیریه، ایجینگ، که ما هم داریم پیر میشیم، زاد و ولد کمه، ایجینگ پیری. یکیش انکزایتیه، استراب، استراب داره تو جامعه زیاد میشه. یکیش بدهیه، دفت. این بدهی میگه که تنها راه درمانش چیه؟ اسلامیک فایننس، نظام مالی اسلامی. اینو دیگه حرف ما نیستا، 700 جلد کتاب نوشتن که آقا یکی به داد برسه، بیچاره شدیم رفت. اونم وضع نقشه اقتصاد جهانه که همش به رنگ قرمزه. اینم آقای واتسون 2010 نوشته برای 2050، میگه این بدهی تا 2050 همینجوری میره بالا، همه جا رو میپاشونه. یک راه نجات وجود داره، نظام مالی اسلامی. حالا نظام مالی اسلامی چیه؟ که شما بپذیرید انفاق، زکات، صدقه و قرض حسنه، زندگی شخصی، زندگی ملی. از کجا بهش رسیدن؟ کتابای شهید صدر، شهید بهشتی، شهید مطهری و دیگران رو دارن ترجمه میکنن. اینجا تو هر همایشی میان یقه ما رو میگیرن، میگن چی شد این مدل معیشتتون. رادنی شاکسپیر اومده بود اینجا چند ماه پیش، من ندیدمش، دوستان میگفتن که گفته آقا این زودتر جمهوری اسلامی مدل معیشت دینیش هم بده تمام شده دیگه، جهان الان تشنه است که ببینه یه مدل جایگزین است بره به سمت اون، چون همه مدل ها شکست خورده دیگه. روز 4 آذر امسال مصاحبه کرد با روزنامه کیهان از راه دور. رادنی شکسپیر بزرگترین اقتصاددان انگلیسی است، کسی است که رو ربا کار کرده و فهمیده ربا داره نابودشون میکنه. روز 4 آذر 93، ببینید توی ستون کامل مصاحبه کرده اینترنتی، میگه چنان اقتصاد کشور آمریکا و غرب بابت این وضع اقتصادیش میپاشه که همه مردم از در واقع نوع فروپاشی آمریکا به خاطر اقتصادش تعجب کنن. مصاحبه رو ببینید، شکسپیر آدم بزرگی، رادنی شکسپیر. پس نظام مالی اقتصادی، دوستان اینا رو حرفای اخلاقی تصور نکنن که حالا مثلا 4 تا نکته اخلاقی، اینا باید بشه مدل اقتصاد ما. رزق از خدا، خدا چی داد به ما؟ به ما رزق ما کرد، مال و مسائل مادی و معنوی. بیع میکنیم با خدا، شروع میکنیم فروش کردن. خدا مشتری ماست، وقتی به کسی انفاق کنیم با خدا معامله کردیم، زکات بدیم با خدا معامله کردیم، صدقه بدیم با خدا معامله کردیم، قرض هم بدیم قرض حسن است با خدا معامله کردیم. خدا چی میده به جاش؟ برکت. چرخه کامل میشه، برکت میده، دوباره مال بعدی رو رزق میکنه، این دوباره همین چرخه طی میشه، این دیگه درجا نمیزنه. لذا این ید الله فوق ایدیهم، این چرخه دست خدا به شکل مرعی توش هست. کارشناس از ژاپن بیاری نمیتونه معجزه کنه دریاچه ارومیه تو رو پر آب کنه. ملاحظه فرمودید؟ این گیر ماست، برکت. این دو تا کلمه رو هم حیف به دوستان یادآوری نکنم. دوستان تو قرآن کلمه زیاد داریم، زیاد. یه کلمه اضافه داریم، مضاعف. یه کلمه ربا داریم، یه کلمه برکت. این چهارتا یعنی زیاد شدن، یعنی یه چیزی گسترش پیدا کنه. زیاد و اضافه که براتون شناخته شده است، یه چیزی مثلا آب می‌ریزی توی لیوانی بیشتر میشه، میگیم آقا این مثلا اضافه شد، مثلا دو تا سیب داری چهار تا می‌ذاری کنارش میگی این زیاد شد. ربا و برکت یه جور زیاد شدنی که خوب شناخته شده نیست. ربا مثل بادکنک میمونه. مثال اینجوری میزنیم سر کلاس برای دوستان دانشجو. یه بچه زیر 1 سال رو تصور کنید، تازه مثلا وای میسه تکه میده به والدینش، یک بادکنک کوچولو رو بگیرید جلوش، شروع کنید فوت کردن، این پر میشه، میشه اندازه یه سیب، این خوشش میاد، هی چنگ میزنه. حالا رنگ بادکنک هم مثلا رنگ سبزی، زردی، قرمزی، رنگ شادی باشه. دوباره فوت میکنید میشه اندازه یه مثلا طالبی، این خوشش میزنه، هی چنگ میزنه. فوت میکنید میشه اندازه یه هندوونه، آها این ناخونش ریز تیز، همونجوری که خوشش میاد داره چنگ میزنه، یه دفعه میترکه، شد این اندازه هندوونه، این خوشش میومد دیگه، این داشت درست میشد، حالا میترکه. این شوک میشه، یه لحظه ساکت میسته، بعد شروع میکنه گریه کردن. اولا شوک شده بود بابت این که صدا داد، به صدا این ترسید، اون صدای انفجار، صدای ترکیدن این. ثانیا حالا فکر میکنه شما عجی مجی لاترجی کرده، اینو قیبش کرده. حالا بیا بهش بگو بابا همین که الان میبینی این تیکه پلاستیده، این همون، نه قبول نمیکنه. گریه میکنه که اینو چیکارش کردی، کجا قایمش کردی، بیارش، این که بزرگ شده بود. ربا یعنی این، ربا قید قرآن چیه؟ یمحق الله الربا، خدا نتیجه ربا رو به محاق میبره، یعنی یه دفعه میترکه. حالا تو بورس بهش میگن حباب، حباب هلندی، میترکه یه دفعه نیست میشه، هر چی داشتی نیست میشه. پس اینی که کسی فکر میکنه با ربا مالش زیاد میشه، میفرماد اینطوری نیست، یمحق الله الربا، خدا به محاق میبره نتیجه ربا رو. این یک. برکت چی؟ برکت یعنی این چه؟ هر چی برداری کم نمیشه، خدا بده برکت. خدا به مالتون برکت میده، به عمرتون، به زندگیتون، به خانوادتون، به اخلاقتون. اقتصاد برکت مبنا اقتصادی است که اضافه کار رو از خدا میخواد. خدا به شکل مختلف تو زندگیتون برکت میده. چطور؟ صراحت آیه اینه، اگر شما انفاق کنید، مثل شما مثل حبه ایست که کاشته میشه، میشه یه درختی مثل درخت مو، میاد بالا میشه 7 تا خوشه، هر خوشه 100 تا دونه، بلکم بیشتر، 700 برابر. نه اینکه شما یه کاری رو انفاق میکنید 700 برابر به جاش چیزی بهتون میده، سعه وجودی شما رو 700 برابر میکنه، شخصیت شما رو 700 برابر برکت بهتون میده. اینا گم شده تو زندگی ما. ما فکر میکنیم اینا علمی نیست، تا بگه قال صادق و قال باقر، میگن ببین اینا که علمی نیست، این حرفای قرآن که علمی نیست، وحی تجربی پذیر نیست، اما میگن 2 + 2 = 4، ببین اینا علمیه. حالا خود استاد اقتصادشون نشستن میگن بابا این حرفا مزخرفه، اصلا نمیتونه ما رو نجات بده. هم تو غرب دارن میگن، هم تو اینجا نشستن جلو دوربین استادا و دانشجو میگن بابا تو سر کلاسای ما اصلا مشکلات زندگی مردم بیرون در دانشگاه داره، مردم تو مشکلات و فقر و مسکن مهر و ازدواج و نمیدونم این چی، اصلا چیزا رو اقتصاد حل نمیکنه، فقط فرمول ریاضی حل میکنه. شما میخوای بری اقتصاد بخونی، باید ریاضی بلد باشی. دو تا نکته رو ملاحظه فرمودید، دست نامرئی بازار آدام اسمیت، ید الله فوق ایدیهم در نگاه قرآنی. یک پاسدار انقلاب باید در جنگ تمام عیار اقتصادی گلوگاه‌های اصلی رو بشناسه. پول و چاپ اسکناسی که تو غرب داره انجام میشه اقتصاد جهان رو نابود میکنه، هر قدرم ما بهش وصل باشیم صدمه میخوریم. شما با صورتبندی کل تهدیدهای اقتصادی آشنا شدید، با سازوکار ربا، با سیستم اقتصاد پول مبنا، با اقتصاد مالکیت درجه دو، با مدل اقتصاد آدام اسمیتی، جایگزینهاش رو هم خیلی اجمالی باش آشنا شدید. چند تا راهکار عملی هست، 1، 2، 3، 4. 1، مبنای پول جمهوری اسلامی باید از دلار فاصله بگیره، که این تو دستور کار نظام انشالله یواش یواش انجام بشه. 2، باید بین ما و هر کشور دیگری پیمان پولی دو جانبه به وجود بیاد. چرا وقتی ما میخوایم با روس ها معامله کنیم باید دلار آمریکا بین ما باشه؟ خب یه بانک روسا بزنن اینجا، یه بانک هم ما بزنیم توی مسکو. تاجر روس بره از اون بانک پول ایرانی بگیره بیاد اینجا خرید، تاجر ایرانی هم بره از این بانک روس پول بگیره بره توی روسیه خرید، با چین، با پاکستان، با هر کشور دیگه ای. پیمان پولی دو جانبه. 3، در کشور چاپ پول و اسکناس باید متعادل با میزان طلا و نقره بشه که داریم، بیشتر کار نکنیم، مردم بدونن که کمه بهتر میسازن تا اینکه فکر کنیم آقا همه خوردن و بردن بریم جلو. 4، باید فرهنگ زکات، صدقه، مسئله خمس، مسئله بسیار مهم انفاق در جامعه فرهنگ بشه، مفهوم برکت رو ادراک کنیم. مورد بعدی، هر آنچه که میتواند زمینه شیوع ربا در جامعه اقتصادی ما باشه، این از جامعه زدوده بشه. جنبش اجتماعی دانشجویان و طلاب ضد ربا الان 2-3 سال شکل گرفته، به وبسایتش یه سری بزنید، reba.ir. اونجا برید نظر 191 تن از بزرگان نظام، از امام راحل تا مقام معظم رهبری تا مراجع اعزام تقلید و بزرگان دیگه در مورد سیستم ربوی سازوکار بانکی و راهکارها اونجا آمده. به این وبسایت سر بزنید، نکات تخصصی رو میتونید در واقع باش آشنا بشید. مسئله ما الان اینه که سیستم بانک بنمایش ربویه و سیستم بورس بنمایش قماره. الان سقوط بورس تهران شروع شده، در 2 هفته گذشته چند بار مردم ریختن اونجا رو اشغال کردن. خبرایی که الان تو خبرگزاری آمد، سعی کردن به خاطر اینکه وضع بازار شوک پیدا نکنه، زیاد درس پیدا نکنه، تلویزیون یکی دو تا مورد بیشتر براش نرفت، ولی تو خبرگزاری عکساش منتشر شد. بازی که بعضی از دوستان جوان ما شروع کردن، میرن تو بورس پول میذارن، این زندگیتون رو نابود میکنه. اساس بورس بر قمار، دوست عزیز. سیستم اصلاح شده نیست. نگید حالا هر سیستمی تو جمهوری اسلامی بود پس اشکال ندارد ما بریم مثلا به اون تن در بدیم. نه، دوره نظام سازیه. سال 1190 حضرت آقا فرمودن تو دیدار خبرگان رهبری و در همون سخنرانی در دانشگاه کرمانشاه که دوره نظام سازی شروع شده. نظام سازی یعنی ما 140 تا زیر نظام داریم، یه دونه یه دونه اینا رو باید اسلامی کنیم. یکیش این سیستم بانک، مراقبت از این که با پول کار نکنیم، پول برامون کار نکنه. 30 سال پیش همین موقع امام راحل این جمله رو فرمودن در دیدار مسئولین بانک‌ها و مسئولین کشاورزی کشور. یه صفحه بیشتر نیست تو صحیفه، اینو حتما ببینید، خواهش میکنم. ایشون میفرماد اگه 30 سال پیش 1163 اگر در بانک‌های ما ربا بماند جمهوریمان اسلامی نیست. نمیتوانیم بگوییم جمهوریمان اسلامی شده است 30 سال پیش. بعد ایشون میفرماد پول نباید کار کند. این که بعضیا میشینن تو خونه، جمله امام همینه، میشینن تو خونه پولشون براشون کار کنه. وقتی کار دلال بازی شد تولید میاد پایین. بلایی که سر آمریکا و اروپا اومد همینه دیگه، مردم تو سفته بازی و دلال بازی و بورس بازی و وال استریت. و خب امروز بزرگانی مثل آیت الله حائری شیرازی نشستن دارن این جمله امام رو از نظر فقهی تئوریزه میکنن، کتابای کوچیکی چاپ کردن به اسم پول نباید کار کند. خوبه دوستان اینا رو مطالعه کنن. لذا خواهش میکنم عاجزانه، برادرانه، به عنوان یه برادر، یه معلم که موهاش سفید شده دیگه، مراقب باشید مال شبهناک تو زندگیتون نیاد. با نفس پاسداریتون در تعارضه. چون جوانید دیگه. انشالله زندگی زناشویی و بعد فردا بچه ای و الان اگر خدای نخواسته با این سازوکار مالی غلطی که تو جامعه این شرکت‌های هرمی بورس بازی این چیزا رواج پیدا کرده، بگید سختی داریم، مشکلاتی داریم. باور کنید لذت تو همون مشکلات هست. ان مع العسر یسرا، با سختی گشایشه. یعنی همراه با سختی. ممکنه سختتون باشه توش تشکیل زندگی و مسائل مالی، ولی به تعبیر بزرگان میگذره، نمیمونه، میگذره. اون شرایط سخت میگذره. بخشی از آب دیده شدن اونه. لذا بخش از آب دیده شدن شما تو آموزش نظامی میدون موانع سختی های به چپ چپ به راست راست و نظام جمع و موارد دیگه است. بخشی از تربیت انسان سختی های فضای مالیه. آن کس که توانگرت نمیگرداند، او مصلحت تو از تو بهتر داند. چرا؟ الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر. لذا در تبیین تهدیدهای اقتصادی انقلاب اسلامی صورتبندی کلی در سطح کلانش اینه. خوب دوستان عزیز همونطوری که در جنگ سخت حساسیت دارن آشنا میشن با ابعاد تهدید سخت، همونطوری که در جنگ نرم حساسیت دارن با مسائل فرهنگی آشنا میشن و دغدغه دارن، نگرانن، در جنگ نیمه سخت هم ببینید اینا یه پکیج به قول غربیا، یک پارچه است. مثل قدیم نیست یه جبهه رو بتونیم بجنگیم. هر پاسدار هر کجا هست اونجا مرکز عالمه. سوزن پرگار رو گذاشته اونجایی که خودش ایستاده، اونجا مرکز عالمه و تو مواجهه با مسائل عالم هم سن و تهدید داره، تهدیدهای سخت و نیمه سخت و نرم. و این امکان وجود داره که همونطوری که در 37 سال گذشته به حمدالله انقلاب اسلامی گردنه‌ها رو یکی پس از دیگری طی کرده، در نوردیده، مشکلات رو خنثی کرده، در آینده هم به حول قوه الهی زیر بیرق ولایت با همت جوانان رشید عزیزی مثل شما عزیزان بتوانیم این مراحل رو هم طی کنیم، این انقلاب رو به دست صاحب حقیقیش حضرت صاحب برسونیم ان شاء الله. والسلام.